أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منهج حسین این صحبت‌های منزلی شما را ضبط کردیم، گذاشتیم رو سایت. بعد ما اینجا با دوستان چند نفر بودیم، اینا بعضیش هزار بار گوش داده شده، توجه میکنیم. یعنی یه عده‌ای ما اینجا حرف میزنیم خودمونیم، ولی بعد منتشر میشه، یه عده‌ای دیگه هم گوش میدن، به ثوابش میرسن. وقت اونا هم که گوش میدن برای شما ثواب داره دیگه. مجلس تو خونه شما بوده سو. یه روایت از امام جواد علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. شب ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام. متن روایت در کتاب کشف القمس فی معرفت الائمه مال علی ابن عیسای اربلی، جلد سوم صفحه 493. به نقل از امام جواد علیه السلام می فرمایند آقا فرمودند التوبت علی اربع دعائم. توبه چهار تا پایه داره. اگر کسی بخواد توبه کند بر این کیفیت: ندمون بالقلب، پشیمانی دلی، در دل پشیمان باشه از کرده خودش، و استغفارون باللسان، و با زبانش از خدا طلب عفو بخشش و مغفرت داشته باشه، و عملون بالجوارح، و آنچه که از اعمال ازش فوت شده است اون اعمال رو چه کنه؟ تدارک کنه. و عزم ان لا یعود، و تصمیم بگیرد که از این به بعد مرتکب گناه نشد و به سمت خطا نرود. پس این شد چهار استوانه و ستون توبه: پشیمانی با دل، استغفار به زبان، جبران مافات اعمالی که فوت شده است، و تصمیم بگیرد که دیگه به اون سمت گناه نرود. باز فرمودن و سلاسون من عمل الابرار. خوبا را اگر میخواین بشناسید از رو عمل کردشون، عملشون میتونین تشخیص بدین که اینا خوبه. سه تا کار خوبا میکنن. سه تا کارشون چیه؟ اقامت الفرائض، واجباتشون رو انجام میدن، هر چه برشون واجبه اطاعت میکنن، نمازی، روزه‌ای بفرمایید، هر چه. و اجتناب المحارم، به سمت گناه هم نمیرن، گناه رو ازش دوری میکنن. و احتراز من القفلت فی الدین، و مراقبت میکنن که یه وقت نسبت به دینشون غافل نشن، یعنی نسبت به دینشون حساسیت دارن. شما چجور اگر یه مالی داشته باشید نسبت به حفظ مالتون حساسی؟ اینا هم نسبت به دینشون حساسن که از دینشون مراقبت میکنن، محافظت میکنن، نگهداری میکنن از دینشون، که در دین دچار غفلت و فراموشی نشنن. پس این ستام علامت آدمای خوب، واجباتش انجام میدن، گناهان رو ترک میکنن، دغدغه دینی دارد که آیا این کاری که من میکنم درست است یا نه. حالا بعضی ها اول کارشون رو میکنن بعد میان از ما میپرسن درست است یا نه. ولی خب شایسته این است که قبلش بیا بپرس که من میخوام یه همچه حرکتی، یه همچه عملی هم این درسته، درست نیست، انجام بدم، انجام ندم. و سلاسون یبلغن بالعبد رضوان الله. سه چیز است رضایت الهی رو به عبد میرسانه. یعنی اگر عبد این سه تا کار رو بکند خدا از دستش راضی میشه. خب طبیعیه که من و شما همه ایمونم رضایت خدا رو میخواییم. کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کردم. شما میدونید پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هفتاد بار در روز استغفار میکردن. پیغمبر تازه من غیر ذنب، پیغمبر که گناه نمیکنه، معصومه، ولی هر روز هفتاد بار استغفار میکرد. خب اگه پیغمبر بی گناه روزی هفتاد بار استغفار میکردن، من و شما روزی 70,000 بار استغفار کن. حالا هرچی که بیکار شد، هرچی کاری ندارید دیگه، این که پولی نیست که کسی بگه ندارم و نمیتونم و این، بیکار شده است، استغفار کن. پس یکی کثرت استغفار موجب خوشنودی خدا میشه. دوم خفض الجانب، یعنی تواضع، فروتنی، یعنی در مقابل خلق خدا فروتن باشه، برخوردش با مردم خوب باشه، وانمود نکند که من از مردم، از بقیه مهمترم، بالاترم، نمیدونم، نه، متواضع باشه با مردم. و کثرت الصدقه، زیاد چه بده؟ صدقه. حالا به هر کیفی که میتوانه صدقه داده. خیلی هم فکر نکنین صدقه دادن پول میخواد، یخته درایت و عقل میخواد. ممکن است تو خونه شما خیلی چیزا برد تو سطل آشغال، غذاست تو یخچاله، درسته؟ خوردنی میشه یه رو، دو رو، سه رو، روز چهارم یا پنجم خانم چیکارش میکنه؟ خالیش میکنه تو سطل آشغال. غیر اینه؟ خب همون غذا رو میشد چیکار کرد؟ تا قبلی که به مرحله خراب شدن بره شما بزنی یه مستحق بخوری. خب همین صدقه است. خب به جای اینکه بره تو سطل آشغال، درسته؟ شما اینو یه مراقبت بکنید، اینو بدین یه مؤمن بخور. یه کنونه تو خونه این شما میمونه تو پلاستیک، چی میشه؟ کفک میزنیم میندازیم تو سطلاش، همونو بدین یکی بخور. چرا برید تو سطلاش کن وقتی مردم گشنه؟ همونو بدین شکمی یکی باشی. یعنی اینجا شما پول اضافه ای نمیده، نه، از همونایی که هست بله صدقه می و امثال اینا. بنابراین و همینجور فرض بفرمایید یه مسیری رو دارید میرید، من آقا یه داریم تو خیابون میریم، خب حالا یه پیرزن دست بلند میکن، حالا تو این مسیری که داریم میریم پیرزن رو ببریم، اضافه ای نمیشه برامون، پولی نباید دیگه بده، نه یه ترمز میزنیم سوارش میکنه میبین. حالا پیر زنه رو من سوار میکنم، اون دختر خوشگلاش رو آقا مثلا سوار میکنم، درسته؟ علایه حال حتی همونم اگه به قصد اینی که بله حالا میخواد برسونمش، اونم آدمه دیگه، سوارش کنیم ما نیمه. یعنی یه چیزهایی میتونیم ما به عنوان صدقه تلقی بکنیم که خیلی هم هزینه یا معونه ای برامون نداره. توجه میکنید؟ پس بنابراین این سه تا چیزم رضایت خدا توشه و موجب میشد خدا از دستمون راضی باشه. کثرت استغفار، تواضع و فروتنی برای خلق خدا و خیلی صدقه دادن، کثرت صدقه و اربعون. اینا فرمایشات امام جواد و مالی من نیست، اگه مالی من بود من مزاحمت نمی‌کرد. شب ولادت امام جواد یه حدیث از امام جواد و اربعون من کن فیه استکمل الایمان. چهار تا چیزه اگر در کسی باشه ایمانش کامل. چیه؟ من اعطا لله، کسی که برای خاطر خدا بدهد، دادنش برای خداست. و منع فی الله، اونجام که نمیده برای چی نمیده؟ برای خدا نمیده. دادنش برای خداست، نه دادنش هم برای خداست. خیلی مطلبه با، یعنی یه وقت من و شما برای خودمون میدیم، برای بچمون میدیم، برای فلان، نه، فرمان حسابشو بذارد بابت خدا. بابت خدا بده و منع فی الله، برای خدام ندن. یه جایی هم برای خدا آقازاده میخوان چه بیارن؟ تو مجلس عقد و عروسیشون؟
مطرب.
حالا که نمیگن مطرب آقای، بله حالا دیگه، بله میگن هنرمند و نمیدونم، ولی اصلش همونیست که شما میگوید. نه اصلش همون. بله میخوان اینا رو رقاصه بیارن و مطرب بیارن
یا پول بشتن
اصلا اگه سعی با فرده یا هم اینا این کارا. خب منع فی الله، برای اینا پول نمیدی، اما حالا میخواد هیئتی بزنه مجلس امام حسین، بفرمایید که اینا خب حسابش جداست، اینا رو برای خدا میده، یه جایی رو برای خدا که گناه و معصیت است گد من نمیده. و احب لله، برای خدا دوست داره. خب یعنی الان ما یه حج حسینه برای خدا دوست داریم. چرا؟ چون چیه؟
محب امیرم مومنین،
چون نوکری امام حسینه، برای امام حسین میخونه. و وقتی که نوکری حسینه تاجی سر ماست، چون نوکری حسین، چون امام حسین نوکراش هم مقام داره.
امام حسین
گفت نوکری امام حسین به ملک سلیمان افضل. قصدش اینه. بنابراین احب لله، برای خدا و برای اولیاء خدا دوست بدارد. و ابغض فیه، و به خاطر خدا بعدش بیاد از کسی و بغض کسی را داشته باشه. خب من و شما با اولی، با دومی، با سومی، خب چیکار داریم؟ برای خودمون باشون دشمنی؟ یا برای اینکه به فاطمه زهرا سلام الله علیها ظلم کردن ما ازشون براءت پیدا میکنیم؟ بنابراین دوستی و دشمنیش محورش خدا باشه، نه اینکه حالا این به من سلام نکرد. خب من جلو پا من بلند نشد، خب نشد. خب این به من نگفت بخون، خب نگفت بخون، مگه چطور میشه؟ در جهر میفرمون اشکال ندارد. به خاطر اینا با کسی حب و بغض نداشته باشه. حب و بغضمون به خاطر خدا، برای خدا دوستش داریم، یا اونی که بله بفرمایید ازش براءت پیدا میکنیم و باش دشمنی، ما با اون پدر کشتگی نداریم، ولی به خاطر اون که اون ظلم کرده است، به خاطر اون ظلم و ستمش میگیم که رضایت فاطمه زهرا رضایت خداست و غضب فاطمه زهرا غضب خداست. چون زهرا از دستش راضی نیست، ما هم راضی نیستیم، ما هم دوستش نداریم، ما هم بغض نسبت بهش داریم و ازش براءت پیدا می‌کنیم. پس این چهار تا چیز همه که در کسی باشه ایمانش کامل میشه. برا خدا بده، برا خدا نده. خدا را به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا بغض کسی را داشته باشه. از فرمودن و سلاسم من کن فیه لم یندم، تمام شد. اگر کسی سه چیز درش باشد پشیمون نمیشه. پشیمونی چیزی بده یا ما؟ خیلی بد. خصوص اگه آدم یه مسیری را طول عمرش بره بعد چی؟ ببینه اشتباه کرد. وقتی که ما که سرمایه‌مون چیه؟ عمرمونه. سرمایه همه عمرشونه. اونا هم که فکر میکنن سرمایه دارن اشتباه میکنن. اونا مالی دنیاست. مالی دنیا که مالی کسی نیست که، تو دنیا میمونه. سرمایه من و شما همه عمرمونه. این عمرمونو کجا گذرونده؟ خب اگر این سه تا چیز در کسی باشد، امام جواد میفرماین پشیمون نمیشه. یک، ترک عجله. تو هیچ کاری عجله چی؟ نکن. خیلی کارها رو همیشه میشد کرد، اما اگه کردی دیگه برگردوندنش مشکل قابل جبران نیست. بنابراین تو امورتون عجله نکن. خب پادشاهانی داشتیم به چا خودشون رو کشتن، درسته؟ بهشون گزارش رسید اسم خواد کودتا کنید، میخواد چه کنه؟ اونم که گفت الملک و عقیمون، به چه خودشو کشت. بعد خبر میاد که تمام گزارشات چی بوده؟ دروغ. حالا به چرا دیگه میشه زندش کرد؟ نمیشه. پس عجله نکن. یا فرض بفرمایی به او یه خبری رسیده است نسبت به یک کسی، نسبت به زنش، نسبت به همسایش، نسبت به کی، و بعد این سریع عکس العمل نشون. هر حالی که میبینی اصلا همچیزی نبوده، اصلا همچیزی نیست. بعد خب زن ها این روزا اتفاق افتاده با که زده زنشو کشته، دخترشو کشته به واسطه یه گزارش هایی که براشونه. بعد هم معلوم میشه تمام گزارش ها چیه؟ دروغ بود. و الان این زن که دیگه زنده نمیشه، این دختر که دیگه زنده نمیشه. خب اینا کاراییست که عجله کردن درش، ترک عجله. تو امور اینجوری هیچ وقت عجله نکن. بعضی کارهایی را بله تعجیل درش شایسته نیست. مطلب دوم مشورت. در کارادون چکار کنه؟ مشورت کنه. کی تالا از مشورت کردن ضرر دید؟ ایش کی تالا از مشورت کردن ضرر ندید. بنابراین تو امورتون مشورت کنیم پشیمان نشین. میان پیش ما میگن که استخاره، میاد مکرر داریم اجازه جوانه، خانوم، آقازاده، میاد میگه میخوام زن بسونم، استخاره کن. میخوام زن شوهر کنم، استخاره. میگم خانوم آقا استخاره برای ازدواج فایده نداره، برو چکار کن؟ برو تحقیق کن. برو تحقیق جوان ها که میان میگن من حاضرم برای استخاره، ولی استخاره بعد میاد، بعد وقت میخوایی کیا بگیریم؟ هر کیا استخاره کنی برای زن گرفتن همش بد جدی بدون بگم، حالا اگه قبول نداریم استخاره کن، شما هر کیا استخاره کنیم بله بسونیم، حالا برای خودتون نه برای بچه ببینید همش بد. خب نمیشد که بچه بی زن باشه بی زن، یا دختر بی شوهر باشه. بالاخره از قدیم گفتن همه باید برن زیر سایه بخت. مثلا آدمی زاد که نمیشه تنها باشد که. انسان بعضی گفتن از ماده انسه، یعنی میخواد با یکی بشه حرف بزنه، انس بگیره. تنهایی مثلا اینا که تنها زندگی میکنن تنها بمونن، اصلا بعضی وقت کارشون به جنون میکشه اگه زیاد تنها باشن و بیرون نرن رفت اومده با خلق نکن. بنابراین بالاخره این شطوری است که در خونه همه میخوابد، هر دختری باید شوهر کند، هر پسری باید زن بگیرد. خب اینا با استخاره جواب نمیدن، از ما میگم بهشون بریم تحقیق کنیم، بریم مشورت. خب و هیچ که از مشورت کردن
نظرم
نه. بنابراین اگر مشورت کنی پشیمون نمیشه. سوم چیزی که موجب میشد پشیمون نشی میفرماین و توکل عند العزم علی الله. وقت که دیگه تصمیمت رو گرفتی یه توکل به خدا دیگه بگو توکل تو علی الله، خدایا به امید تو و با توکل خدا کارت انجام بده. اگر بر خدا توکل کنی انشالله چه میشی؟ موفق میشی. بنابراین فرمودن این سه تا چیزم اگر کسی درش باشد هیچ وقت پشیمان نمیشن. عجله نکنه، مشورت بکنه، وقتی هم که تصمیمش گرفت کارو انجام بده توکلش بر خدا و دیگه نترسه، با توکل بر خدا انجام بده انشالله که موفق میشه. خب شب ولادت امام جواد است، ما رفتیم در خانه امام جواد. امام جواد علیه السلام میدونید چرا بهشون میگن جواد؟ خب جواد یعنی بخشنده. همه سلام سلام
سلام
سلام یا الله سلام مشرف یا الله. همه ائمه ما جوادند و بخشندند. یعنی امام جواد علیه السلام که مردم هم بیشتر برای حوائج دنیاشون میرن در خانه امام جواد، دو تا خصوصیت داره. یکی امام جواد در سنین طفولیت به امامت رسید، یعنی امام جواد موقعی که پدرشون از دنیا میرد زیر 10 سال سن دارد و شدن امام، و مردم امام رضا رو دیدن با اون ابهت، با اون شخصیت. امام رضا شخصیت چشمگیره، بی‌نظیره، هر جا وارد میشد همه عزت و احترام. حالا به جای امام رضا کی میخواد بشینه؟ یه بچه زیر 10 سال. اون آقا با اون همه ابهت و شخصیت، حالا این آقازاده چند ساله میخوان بشینن جا اون پدری که اینقدر شخصیت داشته. لذا عقل مردم تو چیه؟ تو چشمش یخت ثقیله براشون. و امام جوادم اولین امام خرد سال ما هستن. امام هادی هم همین جور شد، امامتشون. لکن دیگه تو قصه امام هادی مردم تجربه امام جواد رو داشتن، یا در امام زمانم باز همین جور تکرار شد، تو خرد سالی به امامت رسیدن. ولی برای امام زمانم شیعیان تجربه دوتا امام قبل رو داشتن، برای امام جواد این تجربه نبود. اولین امام خرد سال، بعضی ها که میدن پیش امام جواد از خود شیعیان ها که اعتقاد داشتن میخواستن مثلا هدیه برای امام جواد بیارن، میگفتن چی ببریم براش، به قول شما یه اسباب بازی میخریدن، فکر میکردن به چیست مثل بقیه بچه ها. خب اسباب بازی، خب شما برای بچه هایی تو سن زیری 10 سال 7-8 سال خب اسباب بازی میگیرین دیگه، بچه هم دوست دارن. اینا برای امام اسباب بازی میگرفتن میبردن، بعد اون وقت که خداشون هم خجالت میکشیدن قایم میکردن، میخواستن ببینن موقعیت میشد درارن، بدیدن خود امام جواد اخ میکنن، میگن اینجا مقام امامت، جا بازی و اسباب بازی و اینها نیست، بردو ببرین آنه. اون وقت در نیم بود، تو لباسش گذاشته بود، اصلا از خجالتش دیگه در نیم بود. خب حالا که مردم عقلشون تو چششونه، امام جواد چه جوری با این خلق بگد من امامم؟ عمدش این است که کار خلق را بندازن به معجزه و کرامت. لذا امام جواد این کارو میکرد از زمان پدرشون تا بعد. مریض بود، چشش درد میکرد، میامد آقای یه دست میکشتن چشش خوب میشه، پاش درد میکرد یه دست میکشتن به پاش به زانو خوب میشه. لذا اینا رو که از امام جواد میدیدن چی میوردن؟ ایمان. لذا امام جواد شروع کردن به این معجزات و این کرامات، و لذا از امام جواد اینا خیلی صادر شد. چرا؟ تا مردم ایمان بیارن، بپذیرن که او جا باباش نشست و جایگاه امامت به ایشون منتقل شد. یکی به این خاطره، یکی هم به خاطره دستور باباش علی ابن موسی علیه السلام به امام جواد دستور دادن کسی از در خانه تو نباید ناامید کرد، هر کی میاد بده. ببینید خودش جواده، ولی وقتی دستور پدرم بیاد روش، که پدری بی مثل و مانند مثل علی ابن موسی بگد هر کی میاد در خونه باید بدیم، کسی را ناامید نکن، همه را. یه نامه دارن از امام رضا وقتی آقا در توس هست، به امام جواد وقتی امام تو مدینه هست و امام طفل هست، چون همون پدر زنده است. جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه نقلش میکنه تو کافیه شریف، سندش هم تو ذهنم اینه که صحیحه. اونجا امام رضا می نویسن تو نامه، پسرم شنیدم که خادمان تو رو که می خوان از در خانه بیرون ببرند، از در پشتی می برند. چرا؟ چون در خانه یه عده ای از ارباب حاجت ایستاده و از تو درخواست کمک دارن. اینا به خاطر اینکه کار خودشون رو راحت کنن، رفت و آمد تو رو از در پشتی قرار میدن که راحت برند و بیان و با مردم مواجه نشید. پسرم دیگه از در پشتی نمیره بیاری، باید از در اصلی بری، باید مردم رو ببینی، باید کار خلق رو راه بندازی، باید به همهشون دستگیری کنی. ببینی؟ این دستور پدر، باید این کار رو بکنی. و امام جوادم بعد نامه پدر که رسید اطاعت کرد. دیگه طبق دستور از در اصلی می رفتن، دم در خونم یک جمعیت وایساده بود، همشون کار داشت، همشون ارباب حاجت بودن. امام جواد همشون را می دید. کسی از در خانه جواد الائمه ناامید نمی رفت. و همین داستان که در زمان حیات بوده است الان آنم ادامه داره. یعنی امام که زنده و مرده نداره، الان هم همون کار میکنه. هر کی در خانه جواد الائمه برد ناامید بر نمیگرده. و نزا حجا حسین خوب جایی گرفت، توجه کردی؟ در خونه امام جواد، در خانه امام جواد جزو اون در خانه هاییست که بله کسی ناامید بر نمیگردن و زود میدن، زود طبق دستور پدر. توجه میکنم پدر دستور دادن زود بده، همه را بده، ولذا هیچ کس ناامید نمیشه. بله همونجور که پدرش هم همینجور است، خود پدرش هم هر که رفته است ناامید بر نمیگرد. یعنی نمیشد که پدر اینجور نباشد به پسر بگد تو اینجور باش. خود علی ابن موسی بله کی تالا از امام رضا حاجت نگیره؟ مثلا کسی میشد نگرفته باشد؟ بله ما یه دوستی داریم قومه از علما سلام بالا نبرسنش، من برای من نقل کرده بود ولی بعد دیدم تو کتاب خاطراتش هم نمیشتم. میگه من از این علمای نجفه که زمان شاه صدام اینا رو بیرون کرد و از عراق آمدن ایران، میگه آمدم قوم و خب قوم هیچی نداشتم، همه زندگی من اونجا موند، یه خونه کرای کردم و زن و بچه ما بردم تو خونه و چند سال مستأجر بودیم. و بعد یکی آمد بهم گفت تا کی میخوای مستأجر باشی؟ باید یه جا رو بخری و دیگه صاحب خونه بشی. میگه منم دیدم خب حرفش حسابی، رفتم هم معامله یه خونه، یه خونه ای رو برداشتم و معامله کردم. و حالا مثلا خونه اون موقع قبل انقلاب مثلا فرض کنید 100,000 تومان بود، میگه مثلا من 5,000 تومان داشتم. خب 100,000 تومان تا 5,000 تومان بله. خب اون پولی که داشتم بیعانه دادیم و قولنامه رو تنظیم کردیم و بنا شد. تو محضر بقیه پولو بدم و خونه رم تحویل بگیریم. یه زمانی هم گذاشتم 2 ماه دیگه مثلا 3 ماه تا من پولم رو فراهم کنم. خب من پول ندارم. یه عده اومدن گفتن که خب پول نداری که معامله کرده، باید قرض کن. بیا قرض کن مثلا 90 تومن میخوای، بیا نفری 10 تومن 15 تومن از هر کی داره بگیر 9 تا 10 تومن و برو فعلا پول خونه رو رد کن، بعدم قرضاتو میده. این آقا سیده، سیدام یه حالای داره. من گفتم نمیخوام اینجوری که به 9 نفر 10 نفر من مقروض باشم، نه یکی بهم بده قرض، منم قرضشو ادا کنم ولی طرفم یه نفر باشه، ده نفر طرفی من نباشم، یه نفر. خب یه نفر هم اینقدر پول
نه
که باش کاری نداشته باشه و بخواد قرض بده و اینا هم نبود، گفت دیگه ما اینو گفتیم و رفقا هم گفتن آخه یه نفر از کجا برای تو پیدا کنی؟ میگفت دیگه زمانم رو به اتمام بود و چند رو مونده بود به روز محضر که دیگه باید پولا میدادم، پولم جور نشد. گفت یه بلیط گرفتم رفتم مشهد امام رضا. رفتم مشهد، رسیدم رفتم حرم، گفتم یا علی ابن موسی خودت بود، من مثلا سه رو دیگه باید برم دفتر، پولم ندارم، خودت برسون. زیارتم رو خوندم، حرفم با امام رضا زدم، برگشتم اومدم همین یه حرم، برگشتم اومدم قم رسیدم. فردا صبح داشتم میرفتم تو پیاده رو قم، دیدم یه آقایی از اون ور داره تو پیاده رو میره، من پیاده رو این ور خیابونم این اون ور خیابون، منو دید خودش اومد این طرف، اومد و وایساد و سلام علیک کرد، گفت کارت چی تو شد؟ گفتم چی شد؟ گفت پولت جور شد؟ گفتم نه. گفت خب بیا من نصفشو بهت میدم. خب مثلا نصفش 50 تومان مثلا. گفتم نمیخوام، یکی میخوام همشو بده، منم قرض بهش میدم، آروم آروم ادا میکنم قرض. سلام علیکم یا الله ای سبت یالا گفت خب نصفشو من بهت میدم، نصفشم از یه جا دیگه بگی. گفتم نمیخوام، نصفی فایده من. گفت که باشد بیا همشو خودم بهت میدم. خب خلاص داد قرض داد، بعدم من بهش برگردوندم خورد خورد، ولی همون یکی بهم داد همشم داد. من از مشهد که رسیدم پیش کسی نرفتم و بعد خودش اومد پیش من، از اون ور خیابون اومد این ور خیابون، خودش گفت چی کار کردی؟ من نگفتم، من در خونشم نرفتم. توجه میکنید؟ و اولم گفت نصفی، بعد گفت خب باشه خودم همه رو بد میدم، داد کاری ما هم حل شد، خونه رو هم معامله کرد و رفت نشستش. قصه امام رضا و امام جواد و اینا اینه، هیچ کس در این خونه بله ناامید بر نگشته. حالا تو آقای سجاد گرم میشن که بله یه صحب به فرمان اینم بگم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حجام مهدی امامی سده، اینا ایشون تعریف میکن، میگفت یکی از خادمای امام رضا مشکل قلبی پیدا کرد. باز این قصه مال زمان شاست، یه مرخصی گرفته بود و اینا، و اون موقع می عمل قلب باز و این چیزا که ایران نبود، اینا می رفتن لندن. اینم بله اومده بود تهران و از تهران لندن و رفته بود برای معالجه و یه پسر برادرم اونجا داشته بود که درس میخونده. اون پسر برادرم کاراشو کرده و بستریش کرده بود تو بیمارستان و اینا. میگد که یه بود که تو بیمارستان خوابیده بودم و اینا داشتن مقدمات معالجه و عمل جراحی و اینا رو آماده میکرد. من خوابیده بودم و دیدم یه خانمی اومد تو با یه دست گل. سلام علیکم، چطور اینو حالت خوبه رو اینا. خیلی هم گرم میگیره خانمی تو لندن.
سلام.
دیدم من این خانومو نمیشناسم ولی اینم خیلی احترام و گرم و گل آورده و اینا. بعد اینکه مدتی نشست و احوال پرسی کرد و اینا، گفتش که من شنیدم که شما خادمه امام رضا آمده بیمارستان. گفتم که خب خادمه امام رضا رو برم یه احوال ازش بپرسم. همین خاطر اومدم دیدن. ولی یه نکته ای رو میخوام بهت بگم. ببخشید دیگه، چون تعبیر اون خانومه اونجا تو این قصه. ولی یه نکته یه میخوام بهت بگم، خیلی خری. گفت این آقا خودشو جمع کرد و گفت خانم آخه ما با شما حسابی نداشتیم، اومدی دیدنم گل آوردی، اینقدر احترام گذاشتی، خیلی خوب، حالا دیگه چرا فحشم میدی؟ من گفتم خیلی خری. آخه این نه به اون احترامه و اومدن و دیدنه، نه به این فحشی که داری میده. آخه دیگه فحش چرا میده دیگه اومده دیدنه. گفت همینه که بهت گفتم. خیلی خوب. تو از پیشی امام رضا اومده اینجا، ما اینجا تو لندن هر مشکلی که داریم بلند میشیم میان ایران، یه بلیت میگیریم تهرون، تهرون مشهد، میریم تو حرمی امام رضا و از این مارم که اینجا میبینیم. خب تو لندن حجاب و این چیزا که نیست که. و وضع ما هم که اینجا میبینیم، ما میدونیم امام رضا از این وضع ما اینجا هم راضی نیست، از این اوضای ما، ولی میام اونجا، میریم حرم زیاره، بر میگردیم، میام کارمون درست شد، حل شد. با این که میدونیم امام رضا راضی نیست از دست، یعنی این وضعیت ما رو نمیپسنده حضرت، ولی کارمون حل میشه. وقت تو از اونجا بلند شده ایمده اینجا، خر نیستی؟ تو که 30 سال خادمی امام رضا بوده. گفت زن اینو گفت و گفت خدا حافظ من میرم. گفت خانم رفت و من منقلب شدم. یه مدتی با خودم عشق ریخت. بعد پسر برادرم که اومد سرم گفتم عمو جون کارا منو بکن بخواب. گفت عمو شما کمسیون پزشکی داری؟ نمیدونم اینا الان میخوام ببینن باید چی کار کنن، تکلیف هنو معلوم نشده، کجا میخوای؟ گفتم عمو جون ولش کن، بلیط منو بگی، ترخیص دادم از بیمارستان، کارامو بکن، منو مرخص کن، من میخوام برگرد. هرچه پسر برادر عمو جون کاری نشده از هنو براش. گفتم نمیخوام. نمیخواد. گفت برگشت فرودگاه مشهد که رسید به وسیلهی که اومده بود جلوش، گفت صاف منو ببر حرم مستقیم حرم امام رسید. بردنش دم حرم پیاده شد رفت زیارت. به امام رضا عرض کرد آقا ما 30 سال اینجا خادم بودیم، خودتون میدونی من از فردا میام سر کار دیگه، میخوام منو شفا بده بده، نمیخوایم بده نده، من هیچ جا دیگه نرفتم، اشتباه کردم رفتم اونجا، صبح میام سر کار، اختیار با خوده. برگشت و خلاص امام رضا شفاش داد. داستان اینه، این پدر و پسر امام رضا و امام جواد قصدشون اینه، کسی نیست پر خونشون برد ناامید و برد.
بفرمایید که فیض بدین انشالله. خب پدرین هم رحمت کنه انشالله، تا از آنو میاره شما فیض بدین انشالله. بزنید بفرمایید.